بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. مجدداً عرض ادب و احترام دارم. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که جریان بزرگی در حوزه های علمیه که واضعین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بودن معتقد بودن که اکنون که شارع مقدس در حوزه های سکوت اختیار کرده و بیانی نفرموده، شاید بر اساس مصلحت تسهیل بوده و خداوند به اصطلاح خود ما خواسته آدم ها در این حوزه حال کنن و بر اساس اراده خودشون تصمیم گیری بکنن. اما دلیلی نداره با فنر زدن منابع و اصول استنباط رو تحریک کنیم، مجبور به نطق کنیم تا اونها این حوزه ها رو صاحب بیان بکنن. نه، هیچ کاری ضرورت نداره. اگر شارع مقدس تصمیمی بر پر کردن این حوزه ها داشت، طبیعتاً علم و دانایی او چنین کاری رو میکرد. اما او تعمدن سکوت اختیار کرد تا مردم آزادانه در این حوزه ها تصمیم گیری بکنن. در جلسه گذشته عرض کردم که بنیان این در واقع اندیشه رو استاد نائینی مرحوم آخوند خراسانی صاحب الکفایه گذاشت و ایشون صراحتاً فرمود که فقها بر منصوصات و غیر فقها بر غیر منصوصات ولایت دارند و بدین گونه بنیان تئوری که انقلاب مشروطه رو در واقع پایه‌ریزی کرد. اما حالا ما ورود پیدا می‌کنیم به حوزه‌های خالی از نص. حالا چقدر از زندگی مشمول حوزه‌های خالی از نص نمیتونیم در واقع به لحاظ کمی عدد بگیم، اما موارد بسیار بسیاری هستند که طبیعتاً شریعتی که مربوط به 1400 سال پیش بوده بیانی رو در این مورد نفرموده و این رو خالی از بیان رها کرده. پیشنهاد مرحوم میرزای نائینی در تنبیه الامه این بود که حالا که در بسیاری از امور نوعیه و زندگی سیاسی و اجتماعی مفاقد بیانه، ما باید به رأی مردم احترام بذاریم و به اراده مردم احترام بذاریم. چگونه؟ از نظر ایشون مردم هر توافقی که با حاکم و والی بر سر نوع حکمرانی در ایران کردن، ما به این توافق احترام میذاریم. حالا فرق نمیکنه این مدل یا الگوی حکمرانی چی باشه. مردم در انقلاب مشروطه با شاه بر سلطنت مشروط توافق کردن، به اصطلاح امروزی ها یک قرارداد مدنی بستن و تصمیم گرفتن که کشور رو بر اساس سلطنت قانونی یا مشروط اداره بکنن. چون این قرارداد از جمله عقود ملزم است، قراردادی که در مشروطه صورت گرفت ذیل عفو بالعقود قرار میگیره. الف لام العقود الف لام جنس، شامل هر نوع قراردادی که مخالف شرع نباشه میشه. به همین دلیل مشروطه چون قراردادی بین مردم و والیه از عقود لازم است و باید طرفین به انجام تعهدات خودشون عمل بکنن. به همین دلیل هم است که خیلی ها در در تحلیل اندیشه شیعه معاصر معتقد هستند که نائینی در واقع همون بحثایی رو که قرارداد اجتماعی روسو در غرب مطرح کرد، ایشون در حوزه فقه به اصطلاح احیا میکنه یا احیا کرده. به همین دلیل اگر مردم در دوره بعدی به این نتیجه رسیدن که باید عقد دیگری رو با حاکم ببندن و بر اساس مدل دیگری حکومت بکنن، قرارداد قبلی رو فسخ و قرارداد جدیدی منعقد میکنن. در مقابل حضرت امام با مدل پیشنهادی نائینی مخالفت کرد. البته صدر اونچه که آخوند و شاگردش نائینی گفته بود رو پذیرفت، یعنی پذیرفت که اونچه که در حوزه های خالی از نص مهمه، حواله دادن تصمیم گیری در این حوزه ها به اراده آزاد انسان هاست. اما امام تحلیلش این بود که مسیری رو که نائینی در واقع طی کرد و اون قرارداد بین مردم و والی بود، در واقع مسیر خطاپذیریه و شاید درست نباشه. علتش هم این بود، یا استدلال امام این بود که درست مردم با شاه قرارداد می‌بندن مبنی بر این که به این سبک و سیاق بر اونا حکومت بشه، اما وقتی که شاه یا سلطان به قدرت رسید میتونه قرارداد رو یک طرفه لغو کنه یا نادیده بگیره و مخالفت ها رو سرکوب کنه، مثل اونچه که در دوره رضاخان اتفاق افتاد و امام به عینه این تجربه رو دیده بود یا لمس کرده بود. به همین دلیل شاهی که یک طرفه قرارداد خودش رو لغو میکنه، پس اصل قرارداد هم احتمال این که در واقع لرزان و درست نباشه زیاده و زیر سوال میره. خب حالا ممکنه بپرسید پس پیشنهاد خود امام در این باره چیه؟ امام فرمود که پیشنهاد من اینه که حالا که مردم در حوزه های خالی از نسل قرار خودشون تصمیم گیری بکنن، پیشنهاد من اینه که مردم به سیرهای عقلا در واقع تمسک بکنن، به سیره عقلای عصر خودشون در واقع تمسک بکنن، ببینن سیرهای عقلاییه یا بنای عقلا در این دوره درباره نحوه حکمرانی بر چه مدلی مستقر شده. خب الان در عصری که حضرت امام در پاریس بود و در قید حیات بودن، خب خیلی از عقلای عالم به این نتیجه رسیده بودن که دموکراسی دیگه بهترین شیوه حکمرانیه و تنها روشی که میشه کسی رو با قدرت رسون، برش نظارت کرد و از قدرت هم عزلش کرد، در سه مرحله دموکراسیه. شما هیچ بدیل بهتری و مناسبتری هم نداری که جایگزین نظام دموکراسی بکنی. سیره عقلا به ما هم عقلا، این سیره رو پذیرفتن و این روش حکمرانی رو به اصطلاح پذیرفتن. وقتی هم میگم عقلا به ما هم عقلا، نه اینکه عقلا به ما هم مسلمون، نه، عقلا به ما هم عقلا که میتونن مسلمونا هم جزی از این در واقع عقلا باشن. حالا بحثی که در اینجا وجود داره که خب آیا سیره های عقلاییه یا بناعات عقلاییهی که بعد از شارع مقدس در واقع هستن حجیت دارن یا حجیت ندارن؟ طبیعتاً این یک اختلافی است که بین فقهای ما وجود داره
که طبیعتا امام معتقد بود که سیرهای بعد از شارع معتبر هستند، اما فقهای دیگری مثل مرحوم خویی معتقد بودند که سیرهای اوقلا یا بنات اوقلایی بعد از معصوم در واقع حجیت چندانی ندارن. ولی خب امام معتقد بود که عرضم به حضورتون سیرهای اوقلایی حجیت دارن. اساسا این که ما به طرح بحث اجتهاد و تقلید میپردازیم، تنها دلیل اعتبار این اجتهاد و تقلید فقط سیره اوقلاست که هر کس که جاهله به کسی مراجعه میکنه که داناست و علم اون دانش رو داره. خب این سیره سیره اوقلایی است، همچنان که شما مریض هستید به طبیب مراجعه میکنید و عامی هستید به مجتهد مراجعه میکنید، شما هم میتونید در مدل حکرانی به سیره اوقلا در واقع تمسک بکنید. عرضم به حضورتون که خب حالا اینا من فراموشم کردم دو تا مبنای در واقع اصولی هم دارن. اگر یادتون باشه در جریان قبل اینا میگفتن در حوزه های خالی از بیان ما شک میکنیم که اگر به اراده خودمون عمل کنیم بری و ذمه میشیم یا نمیشیم، احتیاط در آن است که بری و ذمه نمیشیم و احتیاط اینه که طوری به بیان شریعت عمل کنیم. اما این جریان به دو تا اصل دیگه تمسک میکنه و اون اینه که اینها میگن ما در حوزه های خالی از نص وقتی قراره به اراده خودمون عمل بکنیم ممکنه شک بکنیم که آیا عمل به اراده خودمون مجزی هست یا مجزی نیست. اینا میگن اصل قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، یعنی اگر شارع بیانی داشت میفرمود، حالا که نداره ما رو نمیتونه در روز آخرت عقاب کنه و عقاب کردن بدون بیان بر شارع مقدس قبیحه. طبیعتا اصل دومی که در اینجا جاری میشه تخییر عقلیه و ما مخیر هستیم که عمل به چیزی بکنیم که خودمون بهش رسیدیم و تصمیم گرفتیم. بر این اساس همچنان که جریان اول دو تا مبنای اصولی داره، جریان دوم هم دو تا مبنای اصولی دیگری داره که به استناد اون در واقع به اراده آزاد انسان ها در واقع احترام میذاره. خب طبیعتا اگر امروز از در واقع جریان دوم پرسیده بشه که خب الگوی حکومتی شما در حوزه خالی از نص چیه، حضرت امام فرمود که جمهوریته و تصرفی هم در معنای جمهوریت نکر. اشاره هم کردم که امام فرمود که اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. این در واقع فرمایش امام بود. از این رو اگر در دورهای بعدی یا در ادوار بعدی سیره ها عوض شد، یعنی سیره های اوخلا به این نتیجه رسید که روش اوکراینی بر اساس دموکراسی یا جمهوری روش مناسبی نیست، یک روش بهتری جایگزین کرد. بر اساس مبانی حضرت امام مردم باید ساختار حکومتی خودشون رو بر اساس سیره های اوقلایی جدید تعریف بکنن و تغییر سیستم برای کارآمدی دولت مخالف با نظریه بنیانگذار نیست و نخواهد بود. این بنا معتبری است، بنا حجیت داری است و امام صادق علیه السلام هم از این جهت که عقل الاقلا و خلاص اگر امروزه هم در قید حیات بود و قرار بود راجع به نظام‌های سیاسی داوری بکنه، قطعاً به همین دموکراسی یا رویه‌های دموکراتیک عمل می‌کرد، چون این سیره سیره عقلایی است. طبیعتاً ما می‌تونیم فقط بر اساس این نگرش به طرح مردم سالاری دینی، به طرح انتخابات، به طرح تحزب، به طرح به اصطلاح تفکیک قوا و ساختارهای دموکراتیک حرکت بکنیم، و الا در هیچ فرض و احتمال دیگری این مباحث قابلیت طرح نداره. من یادم هست در یک جلسه ای که اساتید دانشگاه حقوق کشور سریلانکا تشریف برده بودن منطقه، اول رفته بودن دانشگاه جده راجع به نظام سیاسی اهل سنت تحقیق میکردن. وقتی در قم اومدن و بنده یکی دو جلسه خدمتشون رسیدم، وقتی که توضیح دادن که شیعه نه مدل شما اهل سنت یعنی شورا را میپسنده و نه از حقوق طبیعی حرکت میکنه، بلکه از طریق حوزه های خالی از نسب طرح دموکراسی یا جمهوریت میپردازه، برای اونها خیلی خیلی شنیدنی و قابل احترام بود. و میگفتن ما اساسا تصور نمیکردیم که چیزی در اندیشه اسلامی غیر از نظریه شورا راه رو به سمت دموکراسی باز بکنه. اما اونها در واقع متوجه شدن که اندیشه شیعه در باب دموکراسی با اونچه که غربی‌ها و برادران اهل سنت میگن تفاوت اساسی داره. پس دو تا جریان عمومی از دهه های قبل از مشروطه تا الان به یک منازعه تاریخی پرداختن، و اتفاقا نظام جمهوری اسلامی ایران ملغمه یا ترکیب نامتوازنی از این دو اندیشه تاریخی در ایران معاصره. اندیشه‌ای که با استناد به دو قاعده در واقع اصل اشتغال ذمه و احتیاط و با اتکا به نظریه‌های تولید شده فقهی فنر میزنه زیر منابع و اصول استنباط و اونها رو وادار به تولید بیان دوم در حوزه‌های خالی از نسل میکنه، و جریانی که با استناد به دو اصل دیگه یعنی قبح عقاب بلا بیان و اصالت و تخییر عقلی تصمیم گیری در حوزه‌های خالی از نسل رو به خود مردم واگذار میکنه. مردم هم دو تا الگو برای تجلی اراده خودشون دارن، یا همانند نائینی به یک توافق با والی میرسن، و یا اینکه به والی کاری ندارن، اونها با اقتفا به سیره عقلایی زمانه خودشون روش‌های عقلایی رو بر این اساس میپسندن و به فقیه میگن باید بر چنین حکومتی اعمال ولایت کنی. تعیین شکل حکومت از ماست و ما بخشی از جریان مشروعیت در ساختار قدرت در واقع به شما میاییم. این در واقع شاید به نظر من سیبل بحث من در کل این جلسات بود، و میخواستم توضیح بدم که مناقشه اصلی در کل تاریخ شیعه معاصر بین این دوتا جریانه که همچنان قدرتمند تر از گذشته در حوزه های علمیه وجود دارن و به یک هماوردی تاریخی رسیدن. جمهوری اسلامی هم در واقع کالبد حضور هر دو تفکره که همزمان در جمهوری اسلامی در واقع به فعالیت می‌پردازند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.